بحث بعدی که در ارتباط با جریان قرآن محوری عرض میکنیم، معرفی شخصیت های برجسته است که طبق این جریان در دوره معاصر عمل کرده اند و آثاری از خودشون بر جای گذاشتند. پس ما مفهوم شناسی رو انجام دادیم، البته مفهوم شناسی قرآن بسندگی رو به صورت کلی عرض کردیم، تاریخچه و زمینه های شکل گیری رو هم مختصر عرض کردیم، مبانی رو هم گفتیم و در قسمت پایانی درس ما شخصیت های شاخص جریان رو معرفی میکنیم. در درجه اول باید به این نکته اشاره بکنیم که در دوره معاصر ویژگی اصلی طرفداران این جریان قرآن محوری اعتقاد به استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر هست. این نکته جالب توجهی که عموم قرآن محوران در دوره معاصر آثار تفسیری مفصلی از خودشون به جای گذاشتن، دوره های تفسیری بسیار ارزشمندی پدید آوردند و به این شکل خودشون رو ماندگار کرده اند و جالب توجهی که عموماً هم با استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن تفسیر گفته و نوشتند. نخستین و شاید مهمترین شخصیتی که به عنوان شاخص جریان قرآن محوری باید یاد بکنیم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست. این بزرگوار در سال 1360 شمسی مرحوم شدند و آثار بسیار ارزنده‌ای و خدمات بسیار شایانی به حوزه علوم اسلامی به ویژه تفسیر این بزرگوار از خودشون به جای گذاشتند و شاخص‌تر از همه تفسیر ارزشمند المیزان هست که همه شما با این تفسیر ارزنده آشنا هستید. این بزرگوار رو ما میتوانیم در دوره معاصر احیاگر مکتب تفسیری قرآن به قرآن بشماریم. عرض میکنم احیاگر و نه مؤسس، به خاطر اینکه به هر حال تفسیر قرآن به قرآن در دوره های قبل و سده های قبل هم حتی از زمان حضور معصومین علیهم السلام سابقه داره، منتهاش به این شکلی که مرحوم علامه طباطبایی در دوره معاصر مطرح کردند و به تعبیر برخی از تفسیر پژوهان مکتب تفسیر قرآن به قرآن رو ایشون در دوره معاصر به گونه‌ای پدید آوردند یا حداقل احیا کردند، در طول تاریخ تفسیر شاید بی سابقه باشه. خب ما الان از این بزرگوار یاد می‌کنیم به عنوان یکی از شخصیت‌های شاخص جریان قرآن محوری و از ویژگی‌های اصلی ایشون و شخصیت فکری ایشون این بود است که معتقد بودند قرآن مهمترین منبع تفسیری است و همینطور تفسیر قرآن به قرآن بهترین و کارآمدترین شیوه تفسیری است و این ادعا رو هم به بهترین شکلی در تفسیر المیزان ایشون جامعه عمل پوشاندند. لازمه صحبت قبلی و جمله قبلی این دو نکته است که ملاحظه می‌فرمایید. ایشون معتقدند و مدعی هستند که امکان حل مشکلات تفسیری با تدبر در خود آیات و استمداد از آیات دیگر به ویژه آیات هم مضمون وجود داره. عرض کردم این ادعا مرحوم علامه به بهترین شکلی در تفسیر شریف المیزان عملی کرده و شما اگر بخواید نمونه ها رو ببینید باید مطالعه ای هرچند سطحی در تفسیر شریف المیزان داشته باشید. و نکته دومی که لازمه جمله پیشین هست این است که توقف نداشتن اعتبار تفسیر بر وجود روایات، نکته ای که توی قسمت قبلی من توضیح دادم و عرض کردم که اگر جایی روایت نبود آیا باید در تفسیرش توقف کرد، چنانچه برخی از صاحب نظران در همین دوره معاصر هم بر این عقیده اند. مرحوم علامه با این دیدگاه موافق نیستند و تفسیر رو متوقف بر وجود روایات نمی دانند و معتقدند که در تفسیر بیش و پیش از هر منبع دیگر باید به صورت حد اکثری از خود آیات قرآن بهره گرفت. در تفسیر شریف المیزان هم ایشون این ایده رو در سراسر تفسیر عملی کردن. نخست آیات رو مطرح می کنند و با تأمل و تدبر در خود آیات اون مشکلات تفسیری رو برطرف می کنند که انشاءالله خودتون به تفسیر شریف المیزان مراجعه خواهید کرد. نکته دیگری که باید پیرامون شخصیت تفسیری و فکری مرحوم علامه یاد بکنیم و البته در سخنان قبلی هم بود، ایشون اعلام میکنند که قرآن برای تفسیر از غیر خودش و از جمله روایات بی نیاز هست و روش تفسیر صحیح عبارت است از تفسیر آیات با استمداد از تدبر و استنتاق معنای آیه از مجموعه آیات مرتبط. مستحضرید که این تعبیر استنتاق هم در روایات ما ریشه داره و مرحوم علامه هم این رو باز مطرح میکنند. و شاخصه دیگر تفسیر صحیح هم استفاده از منابع دیگر تفسیری از جمله روایات در صورت ضرورته. مستحضرید که منابع تفسیر رو حالا بنابر یک دیدگاه من عرض بکنم، عمدتا این گونه معرفی میکنن که خود قرآن، روایات، ادبیات عرب به ویژه صرف و نحو و بلاغت، کشف و شهود در تفاسیر عرفانی، البته منحصرا در تفاسیر عرفانی، و همینطور علوم تجربی و داده های قطعی شاخه های مختلف علوم تجربی. مرحوم علامه معتقدند که در روش تفسیر صحیح ما در درجه نخست باید به خود قرآن مراجعه بکنیم و اگر ضرورتی پیش آمد به منابع دیگر. و ایشون مشخصا در خصوص جایگاه روایات هم نظرشون رو بیان میکنند و میفرمایند که روایات در تفسیر میتواند به عنوان دلیل یا مؤید تفسیری که مفسر از تدبر در خود قرآن به دست میآورد باشد. شما ممکنه بگید ما اینجا داریم حرفا رو تکرار میکنیم، ولی آنچه هم که در قسمت قبلی وان و مبانی گفتیم عمدتا از دیدگاه های علامه اخذ شده و در این حال ما اینجا هم که داریم ایشون رو معرفی میکنیم سعی میکنیم اشارهی به مبانی خاص ایشون داشته باشیم، چون در ادامه شخصیت هایی که معرفی میکنیم همچین ویژگی ندارن و به این جزئیت و با این دقت مبانی خودشون رو تبیین نکردن. بنابراین روایات در تفسیر میتواند دلیل یا مؤید باشه. یعنی چی؟ یعنی مفسر اول باید با تدبر در خود آیات و تعمق و دقت در سیاق سوره، آیات هم مضمون به تفسیر دست پیدا بکنه. احیانا یه جایی اگر یه مشکل تفسیری هست به این شکل و با کمک خود قرآن برطرف بکنه، بعد بره سراغ روایات و اونها رو به عنوان مؤید یا دلیل تفسیر خودش استفاده بکنه. و البته مرحوم علامه تصریح میکنن که روایات در موازی از تفسیر کارکرد انحصاری داره. دقت بفرمایید، ایشون معتقد به نقش مؤثر و گاه انحصاری روایات در تفسیر و تبیین برخی از آیات. توی قسمت‌های قبلی هم عرض کردیم به ویژه آیات الاحکام و آیات قصص. جالبه که مرحوم علامه نوعاً در مواجهه با آیات الاحکام تفسیر خاصی ارائه نمی کنه و خواننده رو ارجاع میده به مباحث فقهی مرتبط با اون. و همینطور نکته جالبی که باز توسط ایشون مورد تأکید قرار گرفته، تخطئه کسانی است که مجموعه میراث روایی رو به دلیل وجود برخی روایات جعلی کنار میگذارند. کم نیستند در دوره معاصر، به ویژه قرآنیونی که ما در جلسه آینده بحث خواهیم کرد، که نگاه اساسا منفی و سلبی به کارکرد روایت در مجموعه دین دارند. چرا؟ یکی از مهمترین دلایلشون همین نکته است که علامه می‌فرماد یعنی به هر حال در میراث روایی ما چه در شیعه و چه اهل سنت روایات جعلی وجود داره. منتهاش آیا باید به بهانه این روایات جعلی کل میراث حدیثی رو گذاشت کنار و از حجیت انداخت؟ به هیچ وجه. و مرحوم علامه چنین دیدگاهی رو تخطئه می‌کنند و زیر سوال می‌برند و نقد می‌کنند.